نه ما دیگه اینقدر تأخیر کردیم که کسی صد ده از پردیسان هم را بیفته دیگه میرسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در باب ساحات مرجعیت العرف سابقا ما متعرض شدیم در باب عرف معاصر معصومین علیهم الصلاة و السلام. ما همون وقت گفتیم عصر العرف تقسیم می شود به سه قسم: العرف المعاصر للمعصوم علیه السلام، العرف المتأخر عن عصر ظهور المعصوم علیه السلام، العرف الاعم والجاری فی العصرین. بعد در بحث سیره معاصره ما گفتیم که در سیره معاصره سخن از عرف شماره یک، یعنی العرف المعاصر للمعصوم، و اون بخشی از عرف شماره سه که معاصر معصوم هم بوده است، یعنی عرف اعم و جاری در عصرین. خب البته این هم از آن جهت که در زمان معصومین هم بوده، ولی عرف متأخر نه، مد نظر ما نیست. تو اون بحث گفتیم، لکن الان ما از قضا با شماره دو کار داریم، یا العرف المتأخر عن عصر ظهور المعصوم، با این عرف کار داریم ها، عرف متأخر از عصر معصوم و البته عرف جاری در زمان این، اما نه از آن جهت که در زمان معصوم بوده، بلکه با غمزه عین از این که این در زمان معصوم هم وجود داشته یا نداشته. این نکته. نکته دیگه هم عرض کردم که معمولا در لسان آیون عقلا و عرف و اینا دقیق از هم دیگه جدا نشده، نظام ما ناچاریم که هر دو بحث رو با هم پوشش بدیم، یعنی اینطور تحدید نشده است آقا عرف چیه عقلا چیه، گاهی اوقات اینطور نیست. نظام ما بحثایی که میبینیم یه مقداری حالا آیان هر دو رو با هم دیگه در حقیقت پوشش دادن، ناچاریم که به هر دو مثلا ما بیایم بحث بکنیم و ناظر به هر دو سخن بگیم. خب حالا که این طور شد، در باب ساحات مرجعیت عرف ما میگفتیم که در عرف معاصر معصوم علیه السلام یک، الاحکام الامضائیه داشتیم، دو، الشبهات الموضوعیه داشتیم، سه، الاستظهار، استظهار و استکشاف مراد المتکلم داشتیم. در این سه ساحت میگفتیم عرف دارای مرجعیته. الاحکام الامضائیه که دیگه زمانش گذشته، مربوط به همون عصر تشریعه، امضاش همون وقت باید بشه، این که بحثی ندارد و الان سخن نمیگیم. بریم سراغ اون دو ساحت بعدی، یکی شبهات موضوعیه، دیگری استظهار و استکشاف مراد متکلم. در اینجا ما عرض میکردیم که این استکشاف و بفرمایید که استظهار مراد متکلم، اولا المراد من المراد هو المراد الجدی للمتکلم ای المدلول التصدیقی الثانی لکلامه، ما مراد جدی متکلم مد نظرمون هست. ثانیا المتکلم دو قسم از خودش، یکی المتکلم هو الشارع، دیگری المتکلم غیر الشارع. در المتکلم هو الشارع، جایی که متکلم شارع مقدس است، صاحب القرآن است، هم کسی است که حدیث از او صادر شده است، این که واضحه باید به عرف زمان معصومین مراجعه کنیم در استظهار کلام اونها، ببینیم مرادشون چی بوده است، به عرف همون وقت مراجعه میکنیم و به عرف مشافهین و مخاطبین مراجعه میکنیم ببینیم اونها چی میفهمیدن، تا جایی که بشود دیگه، تا جایی که بشود ما بتونیم بفهمیم اونها چی میفهمیدن و همون رو ملاک قرار بدیم. اما اونجایی که نه، متکلم غیر شارع است، در عقود، در معاملات، در چیزهای از این قبیل، از منظر مبارکتون که در اینها طبیعتاً ما در اینها بله بگیم به عرف زمان خودمون مراجعه میکنیم، میخواییم حرف همدیگه رو بفهمیم، میخواییم معامله کنیم ببینیم که چی میگیم به همدیگه، اینا رو میخواییم متوجه بشیم. بله ممکن است که مثلا با موبایل میخواییم حرف بزنیم، بعد حرف همو بفهمیم، به عرف زمان خودمون مراجعه کنیم. این طرف چی دارد میگه؟ بگذاریم بعد تقدیر واقعی و صداش هم ضعیفه، هی با صدا میبریم بالاتر. مراد این هستش که اینطور ما به عرف زمان خودمون مراجعه میکنیم، اینم بحثی نداره. میماند شق وسط که همون شبهات موضوعیه باشد. در شبهات موضوعیه بارها گفتیم که شبهه موضوعیه عند التحلیل تقسیم میشود به شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه. خب در اینجا چه کار بکنیم؟ در اینجا چیکار بکنیم؟ خب ما میگیم اگر یک مطلبی اخذ شده است در لسان ادله و حکم بر اون بار شده است، مفهوماً باید مراجعه کنیم به عرف زمان صدور که ببینیم مراد امام علیه السلام از این کلام چی بوده. خب پس این که در شبهه مفهومی ما به عرف زمان صدور مراجعه میکنیم، یه چیزی تقریبا شبیه به همون استظهار میمونه، به اون زمان مراجعه میکنیم. اما تطبیقا چطور؟ فرض بفرمایید که کلامی در حضرت از حضرت صادر شده است، امام حکمی رو مترتب کردن بر موضوعی. خب این موضوع تطبیقاتی دارد، در زمان گذشته تطبیقاتی داشته، الان تطبیقاتی دارد. در تطبیق آیا ما به عرف باید مراجعه بکنیم یا مراجعه نکنیم؟ خب آیان عنایت بفرمایید، در مفهوم اینجا تقریبا کسی اشکال ندارد، همه حرفشون اینه در مفهوم به عرف مراجعه میکنیم. بله یک جمله معروف هست که میگن لا مجال للعرف فی التحدیدات الشرعیه، در تحدیدات شرعیه، در محددات شرعیه ما به عرف مراجعه نمی کنیم. ما اون تقسیم بندی هفتگانه ای که از موضوعات داشتیم، گمان میکنم که دیگه ما خوب باز کردیم اینها رو، کجاها به عرف مراجعه می شود در تعیین معنا، کجا نمی شود. ما عرض می کردیم در مخترعات شرعیه، در موضوعات مستنبته، در اینجور موارد ما اینا بله به عرف مراجعه نمی کنیم، ما به خود شرع مراجعه می کنیم. حال تحدید شرعی شریعت مشخص کرده است کجا، مسافر شرعی تحدید شرعی روش وجود داره. بله مسافر سفری امر عرفیه، مسافری امر عرفیه، لکن شریعت به هر مسافری نمیگه مسافر. مسافر رو کسی میدونه که ثمانیت فراسخ برد و برگردد، مسیرت و یومن مثلا طی بکنند، چیزهای از این قبیل. شریعت به این میگه مسافر. خیلی خوب، حالا که اینطور شد ما در این تحدیدات شرعیه به خود شریعت مراجعه میکنیم و از شریعت سوال میکنیم. اما نه، الان سخن در تحدیدات شرعیه نیستش، در همین الفاظ است که رایجه. فرض بفرمایید که در الفاظ ما میگیم که خون ما مثلا نجس، در مثلا دلیل شرعی اومده باشه در خطاب شرعی که الدم نجس. خب این معناش چیه؟ معناش از عرف میپرس ما خون به شما به چی میگید؟ الماء مثلا، الماء طاهر و مطهر، مثلا من المطهرات مثلا الماء، ما معنی الماء؟ آن از عرف میپرس، عرف جواب میدهد، میگد الماء و سائل الخاص مثلا، ها یه مایه سائل خاصی است که مثلا حالا گاهی بارد رو هم میگن در من میرسن در تر. حالا هر چی دقت میکنی این مایه خاصی که همه میشناسن به این میگن الماء، این آب است. خیلی خوب، عدد سوال میکنم. بعد آیا در تطبیق آب بر آب خارجی، تطبیق این مفهوم بر اون مصداق خارجی هم به عرف مراجعه میکنیم یا نه؟ این در تطبیق به عرف مراجعه میکنیم یا نه دیگه این در تطبیق به عرف مراجعه نمیکنیم؟ اینجا اون وقت جهتگیری ها مختلف شده. آقایون نجفی یه چیز میگن، آقایون قمی مشخصا مرحوم عاشق عبدالکریم و حائری و مرحوم امام اینها یست دیگری میگن. من یه عبارتی رو از فوائد الاصول بخوانم. فوائد الاصول این تقریرات میرزا نائینی علیه الرحمه هستش به قلم مرحوم کاظمی خراسانی. خب این البته این چاپی که من دارم این همون چاپ قدیمی هست، اصلا خطتون که جلد چهارم، یعنی خطش از این خطای برای چیزی هستش قلم اون هست، جلد چهارم صفحه 182 بحث استصحاب هست، بحث اصل مثبت در اون جایی که واسطه خفیه‌ای باشد، واسطه خفیه‌ای هستش، در اونجا تکلیف چی؟ عبارت میرزا نائینی رو شما ببینید، عبارت نائینی اینه، میفرماد که بله فهذا لا يرجع الى التفصيل في عدم اعتبار الاصل که چی، و ان كان الاثر اثرا للواسطه حقيقه والعرف يتسامح ويعدهما. بل اینکه چی، تعبیر اینجا است، حالا از شروع میشه. فلا عبارته، این تعبیر جناب محقق نائینی چقدر تعبیر روشن است دیگه، جای تعبیر ندارد، عبارت خیلی واضحه. فلا عبارته بالمسامحات العرفيه في شيء من الموارد، هیچ اعتباری به مسامحات عرفیه نیست، ما محلش نمیدیم در هیچ موردی. فَإِنَّ النَّذَرَ الْعُرْفِ اِنَّمَا يَكُونُ مُتَّبَعًا فِي الْمَفَاهِيمِ لَا فِي تَطْبِيقِهَا عَلَى الْمَصَادِيقِ. میگه ما صاحت مرجعیت عرف کجاست؟ میگن تشخیص المفهوم، لا تطبیق علی المصداق، نه اینکه بخواد تطبیق بر مصداقم بده، نه خیر. لا فی تطبیقها علی المصادیق، فقط یتسامح العرف فی تطبیق المفهوم علی ما لا یکون مصداقا له واقعا. گاهی عرف تسامح میکند در تطبیق مفهوم بر اون چیزی که مصداق نیست واقعا. کما یشاهد ان العرف یتسامح و یطلق اسماء المقادیر، اسماء المقادیر مثل همین حقه، مثل وزنه، مثل رتل، مثل این همین عناوینی که حالا سابقا بوده است دیگه، ها، یطلق اسماء المقادیر علی ما ینقص عن المقدار او یزید یسیرا، البته یه کمی کمتره یه کمی بیشتره، میگه که این شد یه حقه، یه حقتین، ها، دو حقه هستش، اما یه کمی کمتره یه کمی بیشتره دیگه، عرف اینجا رو مسامحه میکنه. خیلی خوب، بله، او یسیرا. فالمصامحات العرفیه لا اثر لها، مصامحات عرفیه در تطبیق مفهوم بر مصداق هیچ اثری ندارد. بحثم این تعبیر خاص رو به کار میبرم که بعدی ها زیاد این تعبیر رو احیانا گفتن که بله، فالمصامحات العرفیه لا اثر لها و تضرب علی الجدار و تضرب علی ما مصامحات عرفیه به دیوار میکوبید، معنی دیوار کوبید دیگه، خیلی مطلب سنگین شده. بله، فتضرب و تضرب علی الجدار بعد تبین المفهوم، وقتی مفهوم واضح شد این دیگه ما اصلا چه کار داریم به مصامحات عرفیه، اصلا در مقام تطبیق محل عرف نمیدیم، کاری به عرف نداریم. و ما قرأ اسم اک من اتباع نظر العرف فی باب الاستصحاب او بل استصحاب و اخذ الموضوع منه، این که شنیدی که آقا ما در استصحاب به عرف توجه میکنیم، موضوع رو از عرف میگیریم، آخه فقط اینجا نیست، یه جای دیگه هم هست. اون بحث این که شما میگید آقا در استصحاب ما نیازمند وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه هستیم، موضوع باید یکی باشه، موضوع دوتا نشده باشه، موضوع باید یکی باشد دیگه، آن همان موضوع متیقن باید در شک شده باشد، منطور نه از قبیل شک ساری، نه الان من شک میکنم، الان شک میکنم که اون موضوعی که قبلا بهش یقین داشتم هنوزم به همون صورت باقی هست یا باقی نیست. میگد که بله، شما این که شنیدید که من اتباع نظر العرف فی باب الاستصحاب و اخذ الموضوع منه، ما از عرف موضوع رو اخذ میکنیم، فلیس المراد منه اتباع نظره المسامحی، ما منظور نیست که از نظر مسامحی عرف تبعیت بکنیم، بله المراد منه بله ان الاتحاد المعتبر بین القضیه المشکوکه و القضیه المتیقنه انما یرجع فیه الى العرف بحسب ما هو المرتكز في ذهنه من مناسبات من مناسبه الحكم والموضوع كما تقدمت الاشاره اليه وسياتي تفصيله ان شاء الله تعالى. وبالجمله لا عبره بالمصامحات العرفيه في شيء من الموارد، بعدم تفصيل میدن. ایشون بازم این مطلب رو چند جای دیگه فرمودن، دیگران هم همین مطلب رو ازشون گرفتن، شاگرد ایشون مرحوم آیت الله خویی هم همین ترتیب، ایشون هم همین بیان رو دارن. آیت الله خویی زائد بر میزاینایی هیچ ندارد اینجا، همش همون حرف هست، لذا دیگه ما از آیت خویی رو نمیخواد خدمتون عرض بکنیم، مطلب همان هستش. خب پس ما بگیم که ما کاری نداریم به نظر عرف و به عرف مراجعه نمی کنیم. این مطلب رو احیانا به شیخ اعظم هم نسبت داده اند، شیخ انصاری هم احیانا همین مطلب رو ازش داره. تو اول شیخ انصاری یک جاهای اون نظر عرف رو و تسامح عرفی رو تایید میکنه، میگه بله ما نظر عرف و تسامح عرفی رو مورد استفاده قرار میدیم. در این مکاسب چاپ کنگره جلد اول صفحه 103 اونجا دارد، تو بحث اکتساب به اعیان نجسه اونجا دارد، ثم ان الانتفاع المنفی فی المیته، که فرمان لا یجوز الانتفاع بالمیته، که به میته نمیشه انتفاع برد، و ان کان مطلقا فی حیز النافی، الا ان اختصاصه بما ادعیناه من الاغراض المقصوده من الشيء دون الفوائد المترتبه عليه من دون ان تعد مقاصد ليس من جهه انصرافه الى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في هيز النافي بل من جهه التسامح والادعاء العرفي. اینجا تسامح و ادعای عرفی هست، تنزیلا للموجود منزله المعدوم. عرف اینجا موجود رو به منزله معدوم میداند. یه منفعت مایی دارد یه منفعت مایی دارد، اما این منفعت ما رو محلش نمیده. عرف میگد النادر کالمعدوم، انگاری منفعتی ندارد. خیلی خوب. فانه یقال للمیت مع وجود تلك الفوائد فيها انه مما لا ينتفع به. این فرمایید که از این قبیل است. خب این عبارت رو در ذکر شریفتون داشته باشید که ما ببینیم اینجا که ایشون گفت تسامح مرادش چیه. این تسامح عرفی و ادعای عرفی و این که عرف نازل منزله میبیند منفعت نادره رو کالمعدوم میبیند، این در مفهوم یا در مصداق و تطبیقه. و بعد بریم شیخ خدا میکرد این طور پذیرفته. برخی از بزرگان معاصرین که حالا الان هم در قید حیات هستن، ما هم یه مدت مختصری محضر مبارکشون تتلمس کردیم، اینها اینجا پاشون کردن توی کفش که نه، جناب شیخ منظورش تسامح عرفی در مقام شبهه مفهومی است نه مصداقی. با همین تعبیرم گفتن که اگر مراد شبهه مصداقیه باشد که تضرب علل جدال، این تعبیر میزاینایی هم دارن، تضرب علل جدال، مثلا محلش نمیدیم. تسامحات مسامحات عرفیه در باب تطبیق بر مصداق رو مثلا محلش نمیدیم. اینجا مرادشون همون بحث شبهه مفهومیت نه شبهه مصداقیه. خب حالا این مطلبی باز در محضر مبارکتون که در همین جلد یک مقاصد در بحث غنا، در بحث غنا در صفحه 297 اونجا دارد که ثم ان المرجع فی اللهو الی العرف، یعنی فی مفهوم اللهو، در مفهوم اللهو ما به عرف مراجعیم. و الحاکم به تحققه هو الوجدان. یه بار دیگه عبارت رو بخونم. ثم ان المرجع فی اللهو الی العرف و الحاکم به تحققه هو الوجدان. یعنی چی؟ ما میگه در لهو ما به عرف مراجعه میکنیم، اما کی میگه تحقق پیدا کرده؟ یعنی چی تحقق پیدا کرده؟ یعنی اینکه این مورد مصداقش هست یا مصداقش نیست. در شبهه مفهومیه ما به عرف مراجعه میکنیم، اما در شبهه مصداقی کاری با عرف نداریم. وجدانم خودمون میفهم این کاره میگه گفتم برای شما شده است یا نه. گاهی طرف میاد میگه جام اصلا خاطرتون که فلانی که میخونه این تجور نظر شما حرام یا حلال، اسمی که از همین خواننده‌های مثلا ایرانی ساکن آمریکا و لس آنجلس و کذا، من نشینم میگه میخواد براتون بذارم شما بگید چه نه نمیخواد، میخواد ببینید که من وجدانن تحقق لحظ رو اینجا مثلا میفهمم یا نه. بنده خدا ظاهرا مقاصد خونده هر وقتی که بعد دست حیث یجد الصوت المذکور مناسبا لبعض آلات اللهو وللرقص ولحضور ما تستلذه القوى الشهویه من کون من کون المغنی جاریتا او امرا من قال امر بدآموزی در این عرض میکنه. بله یک بار جزئیات شده شد بعد دوستان از شدت قداست تحمل نداشته باشه. بعد مثلا مراد این هستش که اینجا عبارتشون تقریبا میشه گفت واضحه. عبارتشون هستش که در شبهه مفهومی ما به عرف مراجعه میکنیم، در شبهه مصداقیه خودمون تشخیص میدیم کاری به عرف نداره. یه عبارت دیگه هم ازشون بخوانم. بچه اینو که من تاکید دارم شیخ اعظم بارها هم گفتم که این به عنوان یک فقیه معیار دیگه اینجا همه جا چی دارن نسبت به ایشون، ما دیدگاه ایشون رو بگیم در واقع چون که صد آمد دعوتن پیش ما خواهد. اولا ثانیا بر این که نائینی علیه الرحمه خیلی ها اساسا ایشان را شارح رسمی شیخ اعظم میدانند، یعنی میگن نائینی حقیقت شیخ اعظم رو درک کرده بوده و فهمیده بوده. ظاهرا به خود ایشون هم نسبت دادن این مطلب رو که ایشون میگفت است فقط یک نفر رسائل رو فهمیده، اونم منم. فقط اونم منم به ایشون نسبت دادن. حالا اینو به لذا ما میگیم این نائینی حرفو میزنند، ما بعد این رگه های مطلب رو تو کلام جناب شیخ اعظم پیدا بکنیم. اون چی میگه؟ خیلی خوب.
خودش
مثلا خودش مهار عرف که اون مهار نه اون خواهم گفت که چه جوری حال چند لحظه قبل میاد بحث به تالی خواهم گفت که اینا نظرشون چیه عرض میکنم حالا قبل این عبارت هم بخوایم بعد دیگه توضیح بدیم عرض خواهدتون که باز شیخ اعظم انصاری در همین مکاسب جلد 5 باز طبق چاپ کنگره من عرض میکنم حالا چاپای دیگر نمیدونم در اینجا محضر مبارکتون که در خب طبیعتا اونجا بحث خیارات هست و خیار شرط و اینها میفرمان نعم جلد بله صفحه 113 میفرمان نعم یشترط فی تعیین جلد 5 صفحه 113 نعم یشترط فی تعیین المده فلو تراضیا علی مدت مجهولت پس باید که مدت باید مشخص باشه تا قرار پیش نیاد خیلی خوب در خیار شرط مدت باید مشخص باشه تا قرار پیش نیاد من دیگه اعتماد میکنم به همون که مکاسب همه آقایون خواندن دیگه لذا خیلی بازه میخوام بکنم چون فقه که نمیخوایم درس بدیم که این که تو مکاسب خواندید فقط این عبارت شد میخوام استفاده کنیم فلو ترابا یا علی مدت مجهولتن که قدوم الحج بقل بلا خلافن هر وقت حاجی آمد مثلا اون زمان که بلیت هواپیما و ساعت خاص و اینا که نبوده است که دیگه حالا بس کن که من رو چه روزی برسیم بل حکی الاجماع علیه صریحاً این حکایت اجماع شد لسیرورت المعامله بدالک غرریه معامله غرر بعد میفهمن که ولا عبرت به مسامحت العرف فی بعض المقامات و اقدام العقلاء علیه احیاناً حالا ایشون بین عرف و عقلا مقداری فاصله میندازد ولا عبرت به مسامحت العرف فی بعض المقامات و اقدام العقلاء علیه احیاناً فان المستفاد من تتبع احکام المعاملات عدم رضا الشارع بذلك اذ كثيرا ما يتفق التشاح فی مثل ساعت و ساعتین من زمان الخیار فضلا عن اليوم و اليومین این میگه که ما اون چه که استفاده میشود از تتبع احکام معاملات این است که شارع مقدس راضی به این مطلب نیست که ما از این مثلا بخوایم اینجور مسامحه بکنیم اذ کثیرا ما یتفق از تشاح دعوا میشه در حتی یک ساعت و دو ساعت دعوا میشه از زمان خیار چه رسد به یک روز و دو روز و بالجمله فالغررو لا ینتفی به مسامحت ناس فی غیر زمان الحاجت الالمداقه میگه بله مردم مسامحه میکنند مسامحه شونم ما جایی بعد از جاها خب از هم زندگیشونم پیش میره لیکن اون جایی که مداق لازمه لا ینتفی غرر به مسامحت الناس اینجا دقت میخواد ما دیگه توجه نمی کنیم مسامحه مردم لا ینتفی به مسامحت الناس فی غیر زمان الحاجت الى المداقه و الا لم یکن بین بیع الجزافه و ما تعذر تسلیمه و ثمن المحتمل للتفاوت القلیل و غیر ذلك من الجهالات غررن باید همه اونا رو به جزافی یعنی به مشاهده خرید کنه یا این همین چیزایی که کالاهای ریخته زمین این مقدار مثلا فرض کنید سیب پرتقاله هم تو ریخته زمین نه وزنی هست نه کیلی هست نه عددی هست همین تو ریخته زمین گاه همینا آورده بود هر نظرتون که باید بگیم اینا اشکال ندارد لتسامح الناس فی غیر مقام الحاجت الی المداقه فی اکثر الجهالات برای اینکه مردم تو اینجور موارد مسامحه میکنن نه خیر ما اینجا مداقه لازم داریم و این مسامحه این برای ما کارساز نیست خب یه بخلاف دیگه دیر شروع کردیم بحث مون من عرض میکنم من در خانتون هستم چشم چی؟ حالا عرض میکنم یه لحظه نه بفهم از این بیان هم به روشنی استفاده می شود که بگیم آقا اینم منظور مصداق خاصی باشد چطور؟ به جهتی که ما در مفهوم غرر که نمیخوایم که گیری نداریم که مفهوم غرر البته مفهوم غرر رو شاید بگیم از اون تحدیدات شرعیت شارع مقدس حدود و سجورش مشخص کرده حالا اگر از تحدیدات شرعیت که ما به شارع مراجعه میکنیم اگر ما تحدیدات شرعیه نیست در مفهوم که بور مراجعه میکنیم اینجا که ظاهرن کسی اشکال ندارد که ظاهرن این مصداق یعنی این مورد رو ما میگیم آیا به عرف مراجعه کنیم عرف اینجا مسامحه میکنه میگه نه به عرف مراجعه نکن محل مسامحه عرفیه در این مصداق خاص نده. در این مصداق خاص یعنی چی؟ یعنی موردی که نیازمند مداقه هستش، در اینجا شما به مسامحه عرف مراجعه نکن. خوب عنایت بفرمایید مطلب چگونه هستش. ببینید من حال بذارید قبل از اینکه اون مطلب چه دیگه فکر کنم امروز نمیرسم اینو باز بکنم، خیلی ما سعی میکنیم دیر شروع کردیم امروز، گرچه فقط این درسم و درس سومون دیر شروع کردیم تا حدی که رفقای شماره تلفن از من گرفتن که با ما تماس بگیریم ببینیم که درس هست یا نه. بگذاریم حالا اسفای میکنم دیگه امروز پیش آمد بر تقدیر. من فقط این قسمت رو عرض بکنم، دیگه میخواستیم امروز تمام بشه، ظاهرا تمام نمیشه، میمونه برای فردا، اما فقط این مقدارش رو عرض کنم تو ذهنمون باشه، فردا با یه آمادگی حضور پیدا بکنیم به جهت تفرقه بین دو مطلب. مرحوم حاج رضای همدانی در مصباح الفقیه و برخی بزرگان دیگر از جمله آشق محمد تقی آملی در مصباح الهدا، این بزرگان آمدن یک تفکیک و تفرقه قائل شده اند بین دو تا چیز، یکی مصداق دیگری صدق. گفتن دو تا چیز. فرمودن که آقا در مورد تسامحات عرفیه تسامح در مصداق رو قبول داریم ولی تسامح در صدق رو قبول نداریم. تسامح در مصداق رو پذیرفتن، تسامح در صدق رو نپذیرفتن. میگیم یعنی چه؟ فرقش چی با هم دیگه؟ اینا میگن تسامح در مصداق یعنی عرف ولو خطاً ولو اشتباهاً حقیقتاً این مورد را مصداق مفهوم میداند. حقیقتاً اینو مصداق میتونه. ولو این فرض بفرمایید کسی اشتباه بگیره، کسی فکر کنه پسر خودش، حالا این من خواهی نابینا هست، حالا هرچی هست دقت میکنه، یا پسر سالها نبوده حالا برگشته، فکر کنیم پسر خودشه، واقعا پسر خودش میدونه، آثارش هم برش مترتب میکنه، واقعا پسر خودش میدانه، یعنی نه این که نه، واقعا پسر خودش میدانه، ولی اون که اشتباه کرده باشه، اینم همینطوره. عرف حقیقتا این مصداق رو مصداق این مفهوم میدانه، ولی در این نظر، در این که اون رو حقیقتا مصداق میدونه، مسامحه کرده و دچار خطا شده، چون واقعا این مورد مصداقی برای این مفهوم نیست، این اشتباه کرده، فکر کرده این طور هستش، ولذا ما بگیم که این از همین قبیل هست. حالا برای اینکه تقریب به ذهن بشه، نمیخوام بگم طابقا نعل و به نعل همونه، تقریب به ذهن فقط، از قبیل مجاز سکاکی. در مجاز سکاکی ما میگیم حقیقت ادعاییه، درسته؟ حقیقت ادعاییه. خب یعنی چی؟ یعنی ادعا میکند که حقیقتا این مصداقی از مصادیق اینه، در که نیستا، اما ادعا میکنند این رو، و دیگه تعاملاتش هم با هم نحو اینا، فقط برای تقریب به ذهن عرض کردم. خیلی خوب، این میشود تسامح در مصداق. میگن اگر این بود، یعنی عرف و حقیقتا اینو مصداق میداند، اما در مصداق دانستنش اشتباه کرده و مصامحه خرج شده، این باشد ما میپذیریم، قبول داریم. اما تسامح در صدق یعنی چی؟ تسامح در صدق یعنی این که عرف به خوبی میداند، که این مورد مصداق حقیقی این مفهوم نیست، ولی مسامحتن و تجوزن مفهوم رو صادق بر این مورد در نظر میگیره. یعنی در مقام صدق، در مقام تطبیق داره مسامحه میکنه. میدوند که این نیست، میدوند این مصداق نیست، واقعا خبرم دارد این رو، میگه حالا در اینی که مصداق نیست، مجازن این رو هم مصداق در نظر میگیریم، یعنی با علم به این که مصداق نیست، میگه دیگه اینم حالا در نظر میگیریم جز موارد این. این دو بزرگوار هم فرمودن که پس ما تسامح در مصداق رو قبول داریم، تسامح در صدق قبول نداریم. پس ما الان تایجشی شد، دو تا دیدگاه شد، دیدگاه نخست که بگیم دیدگاه شیخ اعظم انصاری است، بنابر اون چیزی که ازشون نقل شد و بهشون نسبت داده شده، و بیاد میرزای نائینی و من حدا حدره و بگم آقایون نجفی مجموعا، این یه دیدگاه که ما در شبهات مصداقی اصلا به عرف مراجعه نمی کنیم، مسامحات عرفیه رو کاری نداریم، اصلا نگاه به عرف نمی کنیم، اصلا من تضرب علی الجدار از این سنگین تر به دیوار میکوبیم، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ این دیدگاه. دیدگاه جلوترش این است که از مصباح الفقیه و از حاج رضای همدانی و از مرحوم عاشق تقی آملی اینها نقل کردیم که اینا میگن تسامح در مصداق رو میپذیریم، تسامح در صدق رو میپذیریم، و دیدگاه سوم دیدگاه مرحوم عاشق عبدالکریم حائری و مرحوم امام است که این دیدگاه موند. آنچه که من از آیان تقاضا دارم که فردا انشاءالله تا رو برسیم تمامش بکنیم، یه مطالعه بکنن، توجه بکنن، این تعبیر الانطباق و قهریون، تعبیر الانطباق و قهریون رو یه مطالعه روش بکنید، چجور میگن، کجا میگن، به چه بیانی میگن که میگن الانطباق و قهریون، آیان اینطور میگن، در واقع این کلید حل معماست، این اون نقطه است که نجفی ها روش وایستدن آن و مرحوم ما هم روش واسده، هر دو با همین رو همین بحث میکنن و مثلا البته تصریح ندارن ها، اما در واقع همینه، کلید اینه که این الانطباق و قهریون رو ما اگر درست بکنیم که یا انطباق مفهوم بر مصداق قهریه، ما اگر اینو حل بکنیم ظاهرا بقیه مطالب حل میشود. به همین مقدار اکتفا میکنیم، به مقدار کوتاه‌تر هم شد عذرخواهی میکنیم، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. محمد و آله محمد.